اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تکمیل خط لوله دوم دریایی پایانه صادرات نفت جاسک تا پایان بهمن ماه. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به تکمیل خط دوم دریایی پایانه جاسک تا پایان بهمن ماه گفت تأسیسات لازم برای آغاز صادرات نفت و میعانات گازی از پایانه جاسک تا پایان امسال آماده می شود و اگر میعانات به این پایانه برسد صادرات را آغاز می کنیم. محمد مشکین فام با اشاره به اینکه از ابتدای برنامه‌ریزی ها بران بود تا زنجیره اول پایانه جاسک تا پایان امسال به انتها برسد ادامه داد فعالیت هایی که انجام می دهیم در همین راستاست و تا آخر اسفند ماه اولین زنجیره تمام خواهد شد. وی افزود خطوط دریایی در حال احداث است، یک خط تکمیل شده و خط دوم را شروع کردیم و امیدواریم خط دوم نیز تا پایان بهمن ماه تکمیل شود. به گفته مشکین فام در پایان بهمن ماه گوی شناور نصب شده و سامانه عملیاتی می شود. هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه مدیریت برتر همراه باشید.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارند. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت چیست، چه کارهایی را انجام میده، چه فرایندهایی را انجام میده.
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو که تخصصی اقتصاد. همونطور که می‌دونید در این بخش از برنامه به الگوهای گرایش مدیریت دولتی استراتژیک خواهیم پرداخت که برای مدیران دولتی از اهمیت زیادی برخورداره. این برنامه دکتر محمود آسیاچی و دکتر کاوه فرهادی در مورد مدل‌های مدیریت استراتژیک دولتی صحبت خواهند کرد و به مدل 8 مرحله برایسون خواهیم پرداخت. آقای دکتر آسیاچی در خدمت شما و میهمان ارجمند مدیریت برتر هستید.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان گرامی. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم که به اتفاق یه رزومه مختصری در مورد ایشون میشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه فعالیت‌های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین‌المللی برگزار کننده دوره‌های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشد.
خب آقای دکتر، خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون که ما در این برنامه و برنامه‌های مختلف در خدمتتون بودیم. در جریان هستین که در رابطه با مراحل تکامل استراتژی با ایشون صحبت کردیم، رسیدیم به طرح‌ریزی و نحوه طرح‌ریزی برای استراتژی و ایشون یه مدل ساده رو برای ما فرمودن که اول باید سنجش انجام بدیم، بعد تصمیم گیری کنیم که وضعیت مطلوب ما چی میتونه باشه در آینده، و بعد پارامترها و روش‌های رسیدن به وضعیت مطلوب رو در واقع با ایشون صحبت کردیم. رسیدیم به چالش‌هایی که توی طرح‌ریزی مدیریت دولتی هست. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم مجدداً خدمتتون و هستیم خدمتتون، مطالبتون رو می‌فرمودین برای راهنمایی ما و شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق روال برنامه‌های گذشته دست همه اساتید پیشکسوت را در حوزه مدیریت و به ویژه مدیریت دولتی میبوسم و با کسب اجازه از محضرشان و محضرتان ادامه بحث را در خدمتون خواهیم بود. فقط آقای دکتر میخواهم اینگونه آغاز کنم که ما خودمان هم با آنچه که خدمت شنوندگان محترم عرض کرده ایم پایبندیم. یعنی اگر در جلسات گذشته انقدر تأکید داشتیم که این اتفاق باید گام به گام بیفتد، ما هم در محضر جناب آقای دکتر آسیاچی عزیز و همکاران محترمشان همین را رعایت کردیم. یعنی از ابتدا نرفتیم سراغ الگوهای مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی، اول آمدیم و طبق برنامه‌های مختلف با عنایت پروردگار مقدمه ای را گفتیم و از استراتژی شروع کردیم و رسیدیم تا به شکل مدیریت استراتژیک در بخش خصوصی و دولتی، تفاوت‌های آنها، و تأکید داشتیم بر این که شکل استراتژی و طرح‌ریزی استراتژی در سازمان‌های دولتی میبایستی متفاوت باشه با بخش‌های خصوصی و بخش خصوصی. دلایلمان را هم مبسوط عرض کردیم و حالا میرسیم به گامی دیگر که البته گام دشواری است به نام الگوهای مدیریت استراتژی. بله. به خصوص در واقع مد نظر عزیزانی که خیلی دلشان میخواهد الگو برداری کنند. آقای دکتر، من نمیخوام وقت شنوندگان محترم را بگیرم و تاریخچه‌ای بگویم که این الگوها از کجا آمدند و شکل‌های آنها چه بوده است و چطور شده است که در واقع اینها متکامل شدند و هر مدلی چه تفاوت‌هایی با مدل قبلی دارد. نمی‌خواهم به تفصیل در واقع تفاوت‌های این مدل‌ها را با هم عرض کنم، ولی می‌خواهم در واقع کوتاه سخن بگویم که همچنان که ما در اون مراحل استراتژیمان آن 5 مرحله مشهور را داشتیم، ما اینجا هم مدل‌هایی داریم که این مدل‌ها هر کدام متکامل‌تر می‌شوند و در این تکامل گویی که با زمان خود همراه‌تر می‌شوند. یعنی به قول امیرالمومنین که می‌فرماید فرزند زمانه خیشتن باش، در حوزه استراتژی هم فرزندان زمانه خود تدوین مدل‌هایی کردند که البته با زمان‌های بعدی دارای تفاوت‌هایی بوده است.
شرایط محیطی، شرایط صنعت، مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی، رکودهای اقتصادی جدی، همه خودآگاه و ناخودآگاه در تدوین این مدل‌ها اثر گذاشتند. اما ما در این میانه با دو مدل جدی به ویژه در حوزه مدیریت استراتژیک در بحث دولتی درگیر هستیم که سرآمدشان مدل برایسون است. من قبل از اینکه وارد این مدل برایسون باشم، قبل از اینکه وارد مدل برایسون بشوم، این نکته ای را که همیشه هنگام درس دادنم در کلاس خدمت دانشجویان عزیز عرض می کنم، اینجا هم محضر بزرگان و سرورانم عرض کنم که ما وقتی در مدل برایسون می آییم و مثلا 8 مرحله را بیان می کنیم، در اینکه این 8 مرحله باید وجود داشته باشد، تمام استراتژیست ها و منتقدین هم رأی و هم نظرند. ولی این که توالیش باید چگونه باشد، که آیا این اولی واقعا اولی باشد یا دومی واقعا دومی، این جای بحث دارد که اتفاقا همینجا هم در محضر جناب عالی آیه دکتر آسیاچی میتوانیم به این هم بپردازیم. بله. که اگر این مدل خاص در حوزه های دولتی ما احتمالاً الگو برداری بشود، البته با لحاظ همه شرایط فرهنگی و محیطی و غیر ازالک، چگونه این 8 مرحله اتفاق بیفتن.
بله 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 دکتر، من تکریم فرمایشتون، من در دوران تحصیل دکترای خودم خب بعضی از بزرگوارای استراتژی و افراد مطرح حال حاضر دنیا مثل آقای مثلا دراکر یا
بله
عزیزان دیگه در خدمتشون بودیم. من تایید فرمایش حضرت عالی عرض کنم که این مراحل استراتژی هم مدل های برایسون یا انواع و اقسام مدل های دیگه، چه تو فضای تجویزی چه تو فضای
توصیفی
داریم. میگفتن این مراحل درسته مرحله بندیه، ولی بیشتر به خاطر اینه که ما یادمون باشه به چه چیزایی باید توجه بکنیم، ولی همشون تا آخرین لحظه قابل بازنگری هست. به عنوان مثال عرض کنم، ممکنه بعضی از عزیزان بگن ما اول چشم‌اندازمون رو تعریف می‌کنیم، بعد بر اساس چشم‌انداز میایم استراتژی. خیلی الان در بخش خصوصی یا حتی دولتی این کارو میکنن. واقعا من میخوام اون فرمایش آقای دراکر رو وصل کنم به فرمایش حضرت عالی و منظور نظر خودم. این که درسته، اشکال نداره، شما اول چشم‌انداز رو بنویسید، ولی یادتون باشه تا زمانی که تدوین تمام نشده هیچ اشکالی نداره اون رو دوباره بازنگری کنید. حتی ما خیلی میگم اگه تو اجرام رفتین، حس کردین هر کدوم از پارامترها رو اشتباه کردین، همون لحظه بهش رسیدگی کنید، بازنگری رو انجام بدید. حتی اصطلاحا میگم باید تحلیل آنالیز هم بشه، یعنی ببینیم این تغییر حالا رو کدوم پارامترهای دیگه داره تأثیر میذاره، اونها رو هم اصلاح کنیم و بعد مسیر رو ادامه بدیم. ما همیشه تعبیر میکنیم، میگیم استراتژی‌ها در دست مدیران مثل فرمون هدایت ماشینه. اینا باید در هر لحظه اگه دیدن جاده مشکلی داره، با این فرمون جهت حرکت ماشینشون رو تنظیم بکنن. من اگر ببینم چاله‌ای توی جاده هست که نمیگم چون فرمون از اول صاف گرفتم پس انقدر میرم تو این چاله هم بیفتم، نه، تنظیم میکنم. البته ما خیلی مقام به مدیران میگیم که این فرمون معنیش اینه که اگر من در حرکت استراتژیک سازمانم به جایی برخوردم که دیدم راه اصلا ریزش کرده و کلن راه بسته شده، خب بر میگردم و یه مسیر دیگه و یه پلن دیگه میرم. بله، اینا توالیش میتونه متفاوت باشه.
بله، در تایید فرمایش جناب عالی من نکته دیگه ای را هم عرض کنم که اصلا ما نمیتوانیم به مدل بیاندیشیم بدون آنکه به سیستم بیاندیشیم.
دقیقاً
این 7 مرحله سیستماتیک با هم دیگه در ارتباطن و از آنجایی که ما عرض کردیم که ما در حوزه مدیریت اصلا سیستم بدون فیدبک یا بازخور نداریم. ما از هر مرحله ای که پای مینهیم به مرحله بعد، بازخورها را میگیریم و بر اساس اون بازخورها دوباره مرحله قبل را باز اندیشی میکنیم. یک استراتژیست و سیاستمدار بزرگی میگوید که گاهی اوقات یک قدم به جلو رفتن به معنای 2 قدم به عقب بازگشتن است.
بله، اگه لازم باشه.
و این 7 مرحله هم این معنا را، یا این 8 مرحله هم این معنا را در خود دارد. آقای برایسون همینطور که مستظرید با این جمله می آغازد آقای دکتر، که ما در اولین گام باید فرایند تحریزی راهبردی را انجام بدهیم و در مورد آن به توافق برسیم. یعنی اگر میگوییم سیستم ورودی دارد و پروسس فرایند دارد و خروجی دارد و فیدبک، ما اول باید بدانیم که خب ورودی ها که مشخص است در اون سازمان دیگه، اگه کسی نداند ورودی های سازمانش چیست که خب دیگه اصلا هیچی بعد از ابتدای ماجرا. ما الان تو این مرحله که میخواییم مدل را طراحی کنیم باید فرایند ها را بررسی کنیم و همه کارشناسانمان در سطوح مختلف حوزه استراتژی توافق کنند که واقعا ما به این فرایندها نیاز داریم.
بله.
مرحله دوم مشخص ساختن الزامات و ضوابط سازمان دولتی است و در واقع توی این الزامات و ضوابط سازمان باید حواسمان باشد که تصمیم‌های راهبردی میتواند فوق‌العاده اهمیت داشته باشد. گام سوم همان گامی است که عرض کردم ما از دهه در واقع 60 به شدت بهش اندیشیدیم و در اون گام سوم یعنی مدیریت استراتژیک کسب و کار در واقع این مفهوم متولد شد و آن مأموریت است. یعنی طبق مدل آقای برایسون ما در گام سوم میبایستی حتما روشن کنیم مأموریتمان را و بیان کنیم ارزش سازمان، ارزش‌های سازمانمان را، و در گام چهارم ارزیابی محیط خارجی است و در گام پنجم ارزیابی محیط داخلی است. یعنی همه اون اتفاقاتی که مفاهیمش تو مدیریت استراتژیک کسب و کار افتاد، دوستانی که جلسات پیش را توفیق داشتیم و در خدمتشان بودیم، این موارد در واقع یادآور موارد گذشته است. آن بزرگوارانی هم که ما توفیق نداشتیم که در محضرشان باشیم، انشاءالله که در واقع برنامه‌های گذشته را هر طور که میتوانند مرور بفرمایند و بعد از آن شناخت مسائل راهبردی پیش روی سازمان. یعنی بعد از بحث مأموریت و ارزیابی محیط خارجی و داخلی باید جدن بپردازیم که مسائل راهبردی پیش روی سازمان ما چیست. و وقتی میگوییم مسائل راهبردی، یعنی جنسشان باید راهبردی باشد نه اینکه اجرایی. و بعد از آن برویم سراغ تنظیم راهبردهایی برای غلبه بر مسائل، که از اینجا به بعد یعنی دقیقا توی این من دارم با چارچوب مفهومی مدل برایسون خدمتون عرض میکنم. یعنی در گام هفتم است که ما تازه میرویم سراغ طرح اجرایی.
بله، بعد اینجا راهبردهای اجرایی تدوین بشه که تطابق داشته باشه با گام‌های گذشته،
گام‌های بعدی، و بر اساس آن بتوانیم بر مسائل غلبه کنیم. و در نهایت این نگاه آقای برایسون این است که حالا تازه میتوانیم در مورد آینده سازمان فکر کنیم و در مورد آینده سازمان بیندیشیم و حالا باید در واقع چشمنداز را بنویسیم. آقای دکتر، آنچه که در مدل برایسون هست نزدیکی فراوانی دارد با آنچه که در جلسات پیش عرض کردیم. یعنی ما هم وقتی که آن پنج مرحله را متکامل کردیم، وقتی رسیدیم به مدیریت استراتژیک کسب و کار، از مأموریت گفتیم و از آنالیز محیط گفتیم، چه خارجی و چه داخلی، و اهداف گفتیم. بعد متکامل شده تحریزی استراتژیک کسب و کار رسیدیم به تحریزی استراتژیک در سطح سازمان که آنجا میبایستی حالا چشمنداز نوشته بشود. یعنی این صحبت‌های ما را یک جورایی در این مدل میتوان دید. اما همینطور که جناب‌عالی به درستی فرمودید، خیلی وقتها شاید اول باید چشمنداز نوشت.
بسیار عالی. آقای دکتر، بحث یکم سنگین شد و جذاب، اجازه بدین یه فرصتی از پخش بگیریم تا شنوندهای ما یه استراحتی بکنن. بعد بله، این خیلی مهمه، چون چشمنداز میتونه دغدغه خیلی بزرگی باشه و این سازمان رو هم به خوشبختی برسونه هم به زمین بزنه در واقع. یه استراحت کوتاهی بکنیم، هستیم خدمتتون. خب شنوندگان گرامی، در خدمت آقای دکتر فرهادی بودیم و داشتیم در رابطه با مدل برایسون برای تدوین یا تحریزی استراتژی برای واحدهای دولتی صحبت میکردیم. آقای دکتر، شما 8 مرحله رو فرمودین و آخریش فرمودین چشم‌انداز، یعنی مد نظر آقای برایسون و حضرت عالی اینه که سازمان ها بیان و در واقع مأموریتشون، ارزش هاشون، محیط بیرون، محیط درون، مسائل راهبردی رو بشناسن، از جنبندی اونا یه چشم‌انداز ممکن برای خودشون در بیارن. بسیار عالی. حالا اگه مطلب کاملتری هست بفرمایید. کس
یک نکته ای که آقای دکتر آسیاچی، ما این مدل برایسون را بیشتر بهش میپردازیم این است که اصلا این مدل نوشته شده است برای بخش دولتی.
بسیار عالی.
و اصلا هدف آقای برایسون هم نوشتن این مدل برای استراتژی های بخش دولتی بوده است. این اولا. بنده جسارتا عرض کنم جناب عالی هم جزو صاحب نظران جدی ما در حوزه مدیریت استراتژی هستید. من به عنوان یک معلم کوچک معتقدم که در برابر نگاه منتقدین که حالا می شود اینها را جا به جا کرد، من احساس میکنم آقای برایسون با در نظر گرفتن این که ما در حوزه دولتی برای نوشتن چشم‌انداز میبایستی مراحل طولانی جمع‌آوری اطلاعات را طی بکنیم و جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های دولتی کار آسانی نیست، به دلیل وسعت در واقع سازمان‌های دولتی، به دلیل پیچیدگی‌های شرایط محیط و خیلی چیزهای دیگر، این توالی را پیشبینی و پیشنهاد کرده است.
آقای دکتر، شاید یه دیدگاه دیگه هم بشه این بود، حالا ما به جای آقای برایسون نظریه و ایده بدیم، ولی بعیدم نیست این درست باشه، چون معمولا شما در سازمان‌های دولتی منابع محدوده.
بله.
و در ضمن سازمان رو هم که شما مدیرش شدی نمیتونی به هر سمتی که دلت میخواد ببری، باید به سمتی ببری که امکانش هست، یا اصطلاحا هم بگیم ممکنه. پس من باید اون 7 مرحله رو بگذرونم، از جنبندی اونو ببینم حالا بهترین چشم‌اندازی با توجه به این 7 مرحله کجا میشه تعریف کرد.
احسن.
نه اونجایی که من دلم میخواد، اونجایی که امکان داره. چون شما وقتی در سازمان دولتی هستین بعضی موقع بودجه اونقدر که شما دلت میخواد نمیرسه. شما در واحد خصوصی الان ما خب خیلی جا داریم، ما تو استراتژی سازمان های خصوصی بعضی موقع مدیران یه خواسته هایی دارن به عنوان چشم‌انداز، و بعد که بهشون توضیح میدیم که آقا این
چیست،
چشم‌اندازی که تو الان برای خودت در نظر گرفتی با منابع موجود سازمانت میسر نیست، حالا تو یا منابع مالی کم داری یا منابع نیروی انسانی، بالاخره منابعت کمه اونقدر که لازمه نیست، و طرف خیلی راحت قبول میکنه که بره وام بگیره، اصلا منزلشو بفروشه
من.
یا دارایی‌های دیگه‌شو بفروشه، اینو اضافه کنه. یعنی میخوام بگم این اتفاقات میتونه تو واحد خصوصی بیفته، ولی در واحد دولتی شما نه، شما نمیتونی مثلا به ارگانهای بالا سری یا دستور بدی یا نمیدونم بگی خواهش کنی که بودجت امسال بکنن 3 برابر. بعضی موقع واقعا اصلا میسر نیست، صرف نظر از که اونا میخوان بودجه شما رو 3 برابر بکنن یا نه، اصلا موجودی نیست که این کار انجام بشه. به خاطر همین آره میشه قبول کرد که چشم‌انداز در مرحله آخر نوشته بشه با توجه به آگاهی از 7 مرحله قبلی.
و آقای دکتر مستظرید، آقای برایسون 1988-89 این
بله.
اگر اشتباه نکنم اواخر 88 این مدل را پیشنهاد کرده است و در واقع با خیلی از تغییرات حوزه های سازمان های دولتی آشناست، و ما وقتی مثلا صحبت از تفکرات نوین در حوزه مدیریت دولتی می کنیم، یعنی مثلا از دهه 70-80، از اواخر دهه 70-80 را مد نظر داریم. لذا می خواهم بگویم که در اواخر دهه 80 آقای برایسون با خیلی از مشکلات حوزه های دولتی نوین هم آشناست که این مدل را ارائه داده. اما یه پرانتز کوچیک اگر اجازه بدید باز کنم. دکتر، از آنجایی که این معلم کوچک علاقه بسیاری هم دارد به این که ما شکلای استراتژیک که فرهنگی و بومی خودمان را در حوزه مدیریت استراتژیک داشته باشیم، من خیلی ورق میزنم گنجنامه هایی که گذشتگان خردمندان ما برای حاکمان زمانه خودشان نوشتند، و خیلی برایم جذاب است که قرنها قبل از آقای برایسون متفکرین مسلمان ایرانی ما در این گنجنامه ها که در واقع توصیه هایی بوده است و طرحهایی بوده است برای حاکمان زمان خودشان، متذکر شده اند به این که اگر داری به در واقع آرمان هات فکر میکنی، با دقت بیا و شرایط محیطی زمانه خودت را درک کن، بدان وضعیت مردمت چگونه است و همه ی آن چیزهایی که انگار ما خلاصه شده اش را اینجا میبینیم. یعنی میخوام بگم که گویی این روی کرد که ما باید در پایان ارزیابی های دقیق به چشمنداز برسیم، در خرد همه خردورزان من و سیاست مداران من در طول تاریخ بوده است، به ویژه در کشور وسیع و ارزشمند خودمان.
بسیار عالی. بله، ما خیلی از نکات مدیریتی هم حالا من مدیرای عزیز رو دعوت میکنم ما تو نهجر بلاغه میتونیم پیدا بکنیم.
بله،
ما تو نامه 53 از سعلی به مالک اشتر
و چه فرازیست
فرصت کنن مطالعه کنن و یکم به چشم مدیریتی بهش نگاه بکنن، ببینن خیلی از اصول مدیریتی غربی و شرقی، این جهت من میگم چون من در غرب درس مدیریت خوندم، در شرق و در ژاپن مدیریت شرقی رو یه دو سه سال رفتم آموزش گرفتم، میبینیم خیلی از پارامتراش اونجا توی اون نامه در حدود 1400 سال پیش میشه دید که چجوری و طی چه جملات و چه مراتبی هست علی به مالک اشتر توصیه کرده که چجوری مدیراشو انتخاب بکنه، چجوری ازشون کار بخواد، چجوری ارزیابی کنه و خیلی طولانیه. شاید در فرصت این یه برنامه که هیچی در فرصت کل چه بله. قسمت برنامه ما نشه این نامه رو تحلیل کرد.
آیدو بله نام ژاپن را بردید، بنده یه پرانتزی را هم اضافه کنم. من جدیدن کتابی را دیدم، البته جدیدن که میگویم حدودا مثلا 9 ماه پیش، که ویراستار این کتاب آتی هم انشاءالله به نام مدیریت استراتژیک پیشرفته، ایشان از مشهد این کتاب را تهیه کرده بود، چاپ آستان قدس رضوی هم هست، که این کتاب را یک ژاپنی نوشته و فصولی از این کتاب در واقع مصرح اشاره شده است به سبک مدیریتی امیرالمومنین. یعنی خیلی جالب است اگر ژاپنی ها امروز مثلا دانشگاهی دارند در مورد قنات که از جامعه کشاورزی ما ایرانیان آموخته اند که چطور آب را باید با تدوین استراتژیک نگهداری کرد، رفتند و روی متون اسلامی به خصوص نهج البلاغه کار کردند و از آنجا که روی کردشان مشارکتی است و در واقع گروه باورانه است و این خیلی با روی کردهای دینی ما هم نزدیکی دارد، رفتن و بر روی نهج البلاغه کار کردن و واسفا که مدیران دولتی ما که بسیار هم متعهد هستند و اصلا شالوده رو کرده ما در چشمنداز و استراتژی باید دین مبینمان و ارزش گذاری ها و ارزش های در واقع اعتقادی و ایمانی من باشد، توجه نداریم که عجب گنجی داریم.
بله متاسفانه ما خیلی از منابع علمی و منابع عقلیمون رو داریم، از خود ما گرفتن ویرایشش کردن و حالا در بمان اصولی مثل فایوس و نظام پیشنهادات و نمیدونم استراتژی و اینجور چیزا به خودمون دارم، ولی با واجه چیز حالا آیده که جالبه بگم الان رو منابع و مواد اولیه کشور ما هم همین الان داره این اتفاق میفته، خیلی از منابع منو با قیمت خیلی رایگان صادر میکنیم، کوچکترین فرایندی روش انجام میشه با قیمت چندین برابر، جالبه که خودمون دوباره وارد میکنیم، بعد خیلی هم خوشحالیم که این محصول مال فلان کشوره، ولی یادمون میره اصلش مال ماست. حالا رو بعضی محصولات هم من تو برنامه های دیگر تلویزیونی و رادیوییمون هم عرض کردم که ما مواد اولیه‌ای داریم میفرستیم اسپانیا، بسته‌بندی میشه به دنیا فروخته میشه و خیلی بی‌شرمانه روش می‌نویسن مراقب باشید به جای این محصول اسپانیایی محصول تقلبی ایرانی بهتون ندن. خودمون مواد مال ماست، ولی متاسفانه اتفاق داره میفته. امیدوارم یه روز ما به جایی برسیم در شرکت‌های دولتیمون و اصلا در بدنه دولتمون که خام فروشی نکنیم، حداقل این گریز رو اینجا بزنیم.
ببینید روستایان این سرزمین چه استراتژیست‌های بزرگی بودند، روستایان و عشایر